سه شنبه 26 دی ماه 1357.
بعد از سه یا چهار بار غلط زدن و چرت زدن و از خواب پریدن، بالاخره از بستر برخاستم. عازم محوطه ستاد مشترک شدیم. جنرال گاست شب را در اقامتگاه سفیر گذرانده بود، زیرا نمیتوانستیم پیش بینی کنیم که در سمت دیگر شهر چه رخ میدهد و من میخواستم او در ملاقات با گروه حضور داشته باشد. خیابان ها با کمال تعجب خالی بودند و حرکت اتومبیل ها در شهر سریع تر از معمول بود. صبح سرد و غم‌انگیزی بود و احساس میکردم که تمام آن روز همانطور خواهد بود. با ورود به دفتر احساس کردیم که گرمایی وجود دارد. عجیب بود، زیرا در تولیدات نفت افزایش صورت گرفته بود و بار دیگر اتاقها گرم شده بودند. شیپور بیدار باش زده شد و سربازان برای مراسم برافراشتن پرچم جمع شدند و بسیار منظم و روبراه بودند. بین ساعت 7 تا 8 صبح بقیه ی افراد بجز سرهنگ آرتور هینهوت، افسر ارشد اداری، آمدند. جنرال گاست دستور داد فوراً معلوم شود او کجاست. او افسر منظمی بود و همیشه سر وقت در اداره حاضر بود. به شدت نگران افراد خودمان بودیم، زیرا آیت الله خمینی دست به مبارزه ضد آمریکایی زده بود. یک غیر نظامی آمریکایی به نام مارتین برکویتز اهل سان فرانسیسکو دو روز قبل از آن در شهر کرمان کشته شده بود. ما علت اصلی آن را به درستی نمی‌دانستیم، اما روی دیوارهای خانه او نوشته بودند برو خانه. این همه نشان می‌داد که آمریکاییان هدف قرار گرفتند. وقتی سرگرد برنت آمد، فوراً او را به خیابان‌ها فرستادیم تا روزنامه‌های صبح را بخرد. می‌خواستیم بدانیم که آیا کنفرانس مطبوعاتی قره‌باغی به خوبی منعکس شده است. با کیهان و تهران ژورنال بازگشت. خوشحال شدم که در تهران ژورنال دیدم که در صفحه اول در گوشه سمت چپ بالای صفحه اظهارات قره‌باغی چاپ شده بود. تیتر خبر این بود: قره‌باغی احتمال کودتا را رد کرد. عکس تیمسار هم چاپ شده بود. سنت را شکسته بودیم. رئیس ستاد ارتش را در روزنامه ها مطرح کرده بودیم. این تجربه کاملا جدیدی در ایران بود. بختیار اعلام کرده بود که بعد از رفتن شاه کودتایی رخ نخواهد داد و در این حال یادآور شده بود که احتمال شورش در ارتش وجود دارد. اما توضیح بیشتری در مورد آن نداده بود. گفته بود ارتش از هر دولت قانونی حمایت می کند و قصد دارد از قانون اساسی حمایت کند. در شهرهای تبریز، شیراز و شهرهای دیگر تحریکاتی علیه ارتش صورت گرفته بود. قره‌باغی رئیس ستاد ارتش هشدار داده بود که
تظاهر کنندگان ارتش را تحریک نکنند، زیرا هدف اصلی ارتش برقراری نظم است. من یک سربازم، نمیتوانم حرف خود را به زبان سیاست بیان کنم، اما در هر صنفی آدم بد وجود دارد. اگر در ارتش کسی پیدا شود که عملی ناشایست انجام داده باشد، تنبیه خواهد شد. هیچ ایرانی وطن پرستی حاضر نیست درگیری بین ارتش و مردم را بعد از خروج اعلی حضرت ببیند. اگر این درگیری رخ دهد، نه ارتش باقی خواهد ماند نه ملت.
روی هم رفته مصاحبهش مفید بود. همین که عکس او در صفحه اول روزنامه چاپ شده بود، نقطه مثبت بزرگی برای هدفهای ما بود. تیتر روزنامه هم جالب توجه بود: شاه قبل از رفتن با خبرنگاران گفتگو خواهد کرد. حزب توده هنوز درخواست مبارزه مسلحانه می داد. این مطلب در اعلامیه‌ای که در پاریس انتشار یافته بود ذکر شده بود. مدت‌ها در انتظار کشف رابطه‌ای بین آیت الله خمینی که در پاریس بود و حزب توده در ایران بودیم. شایعات متعددی از تماس‌های تلفنی آیت الله با مسکو و لیبی وجود داشت، اما نمی‌توانستیم این شایعات را تایید کنیم. نفرت او از رژیم شاه بر همگان روشن بود و این مسئله به زعم ما احتمال آن را که او از هر منبعی که بتواند او را به هدف خود برساند صرف نظر از اعتقادات و ایدئولوژی استفاده کند افزایش داده بود. می‌دانستیم که رادیو مسکو شدیداً دولت بختیار را محکوم می‌کند. هدف اصلی آن ایجاد ناآرامی و به وجود آوردن مسئله بین ایران و آمریکا بود. اواسط روز بود که از دفتر قره‌باغی اطلاع دادند گروه تشکیل جلسه داده و منتظر پیوستن ما به آنها هستند. وارد اتاق که شدیم، تصمیم گرفتم از سوگواری و زجخانی برای رفتن شاه جلوگیری کنم و عملاً به بررسی وضع برنامه ریزی طرح‌ها بپردازم. اما گروه توجه مرا به مقاله‌ای که در صفحات وسط چاپ شده بود جلب کرد که نوشته بود
آیت الله خمینی دولت جدید خود را تعیین کرد. آیت الله خمینی گفتند که تولد دولت اسلامی نزدیک است. ایشان اعلام کردند من نه قدرت شاه را خواهم داشت و نه نخست وزیر خواهم بود. من کار هدایت ملت را بر عهده خواهم داشت.
همین خبر که آیت الله خمینی به کشور باز می‌گردد و کشور را اداره می‌کند گروه را متشنج کرد. بعد به خبر دیگری زیر آن اشاره کردند.
یک آمریکایی ساکن کرمان به قتل رسید.
گفتم از این مطلب خبر داشتم اما امیدوار بودم که این حادثه دیگر تکرار نشود. هنوز نگران سرهنگ این هوت بودم که از صبح سر کار نیامده بود. امیدوار بودم که موج تازه‌ای شروع نشده باشد، زیرا چنین موج‌هایی مثل آتشی که به بوته بیفتد سریعاً گسترده می‌شود. در جلسه مهمترین مسئله موجود در ذهن هر کس خلاصه شد و ماحصل بحث این بود که شاه امروز از کشور می رود. برخی از آنها به خصوص ربیعی، بدرعی و قره‌باغی هنوز باور نمی کردند. فکر می کنم طوفانیان به آن اندازه واقع بین بود که در مورد این واقعه شک نکند. حبیب اللهی هم رفتن شاه را به عنوان یک شرط مقدماتی برای آرام شدن اوضاع پذیرفته بود. باید فوراً می دانستیم که وقتی شاه برود ارتش چه واکنشی نشان خواهد داد. آنها نیروها را به حال آماده باش قرمز درآورده بودند و آن روز صبح از طریق افسران زیر دستشان وضع ارتش را بررسی کرده بودند. در میان صفوف ارتش هیچ زمزمه درگوشی وجود نداشته است. شایعی هم در مورد فرار جمعی نظامیان وجود نداشته است. در حقیقت وضع ارتش بهتر از وضعیت عادی بود. وقتی ارتش در حال آماده باش باشد معمولا همینطور است. درگیری با مسائل باعث همبستگی بیشتر شده بود. در کنار این مسئله بازگشت آیت الله خمینی هم از همان اولویت برخوردار بود. این چیزی بود که هنوز در مورد آن نظر جمعی حاصل نشده بود. به نظر می رسید که آنها آرزو می کردند آیت الله خمینی ناپدید شود یا در طول راه از بین برود یا حتی هنگام ورود به ایران نابود شود، ولی توان فکر کردن مستقیم به این مسئله را نداشتند. بختیار اینک باید درمیافت که ارتش چگونه میتواند به او کمک کند تا کشور را اداره کند، اعتصابات را در هم بشکند و اوضاع را به حال عادی بازگرداند. گروه اطمینان داشت که آمادگی حراست 24 ساعت از برق، ارتباطات، سوخت و هر چیز دیگر را خواهد داشت. صدای هلیکوپتر را شنید. فهمیدیم شاه از کاخ نیاوران عازم فرودگاه مهرآباد شده است. مسیر هلیکوپتر او درست از بالای ستاد مشترک بود. فوراً به روی بالکن رفتیم. بله، شاه بود و اسکورت هایش. 6 هلیکوپتر در پرواز بودند و همه عازم مهرآباد. مطمئن بودم که هر کدام از ما ضربان قلبمان شدیدتر شده است. ربیعی فرمانده نیروی هوایی به ما گفت که
هواپیما و خدمش آماده است. خودم صبح زود هواپیما رو کنترل کردم. هواپیما در وضع خوبی بود. همه چیز رو به راه بود.
قره‌باغی رو به من کرد و با حالتی احساساتی پرسید
در مورد رفتن شاه چه پیشنهادهایی دارید جنرال هایزر؟
گفتم شما شخصا به مهرآباد بروید و به نمایندگی از ارتش در آنجا باشید. من و دیگر فرماندهان در دفتر میمانیم و همه فعالیت‌ها را زیر نظر خواهیم داشت. این اولین آزمایش واقعی بود، زیرا هر کدام از آنها کرارن علاقه خود را به ترک ایران همراه با شاه ابراز کرده بودند. حالا چه خواهند کرد؟ آیا به من خواهند گفت که می‌خواهند بروند؟ همه آنها خواهند رفت یا اینکه زیر فرماندهی من خواهند ماند؟ با خونسردی پیشنهادهای خودم را ادامه دادم، به خصوص پیشنهادهای مربوط به حفظ آمادگی و هوشیاری ارتش. ضربان قلب من لحظه به لحظه شدیدتر می شد. تقریبا خارج از تصور من بود که چرا همه آنها پیشنهاد نمی کنند که به فرودگاه بروند و با شاه خداحافظی کنند حداقل. من که می دانستم آنها چقدر احساساتی هستند و چطور فکر خود را به سرعت تغییر می دهند. تعجب نمی کردم اگر با من خداحافظی می کردند و با ارباب خود کشور را ترک می کردند. وقتی قره‌باغی به من گفت که موافق پیشنهاد من است و وقتی که دیگران هم رضایت خود را اعلام داشتند نفس راحتی کشیدم. هلیکوپترها در محوطه ستاد مشترک ایستاده بودند و کار حمل و نقل سری را بر عهده داشتند. در شرایط فعلی حرکت با اتومبیل در سطح شهر در طول روز تقریبا غیر ممکن بود. قرباقی کلاهش را برداشت، دستکش‌هایش را هم پوشید و دفتر را ترک کرد. صدای ضربان قلب بقیه را در اتاق می شنیدم. با آنها هم دردی داشتم، زیرا عمق احساسات آنها را به خوبی دریافته بودم. از بی اطمینانی و وحشتی که باید بر آنها حاکم شده باشد هم مطلع بودم. همه آنها آرامش خود را حفظ کرده بودند، اما من مطمئنم اگر می توانستند علناً گریه کنند بهتر بود و راحت تر می شدند. تلویزیون دفتر قرباقی را روشن کردیم و در انتظار دیدن برنامه ماندیم. آنها از روزهای خوش گذشتشان با شاه حرف می زدند و اینکه شاه چه اشتباهاتی مرتکب شده بود. احساس می کردند که شاه اراده خود را از دست داده بود و دیگر نمی توانست راحت تصمیم بگیرد و به زعم آنها از قدرتی که در دستش داشت استفاده نکرده بود. این اولین باری بود که می دیدم آنها اینطور صحبت می کنند. هرچه زمان برخواستن هواپیمای شاه نزدیکتر می شد، احساسات بالا می گرفت، نه در دفتر ما بلکه در صفحه تلویزیون و حتی در خیابانها. اقداماتی صورت گرفته بود که مردم از فرودگاه مهرآباد دور باشند و گارد شاهنشاهی در فرودگاه مستقر شده بود. گارد شاهنشاهی مرکب از نخبگان یونیفرم پوشی بود که در اطراف فرودگاه ایستاده بودند. تنها عده کمی اجازه ورود به فرودگاه را یافته بودند. با سطحی که احساسات ضد شاه در خیابانها داشت، خطر یک انفجار بالقوه بسیار زیاد بود که همه چیز را تغییر دهد. هیئت بدرقه به ریاست بختیار حاضر بود. دو یا سه عضو کابینه هم حضور داشتند. قرباقی را روی صفحه تلویزیون دیدیم و فهمیدیم که وارد فرودگاه شده است. با نزدیک شدن لحظه پرواز، خود شاه هم احساساتی شده بود. باید به این فکر میکرد که آیا این سفر بازگشتی هم دارد؟ تردید داشتم که شکست را پذیرفته باشد، اما بسیاری افراد دیگر باید در این فکر میبودند که با برخاستن هواپیمای شاه، سلطنت از تخت طاووس هم به هوا برخاسته است. احساسات داخل اتاق از کنترل خارج شد و صدای هق هق گریه به هوا برخاست. یکیشان سرش را روی شانه من گذاشت و گریست. عده‌ای هم به لطیف گفتن پرداختند. همه اینها نشانه ترس و از هم پاشیدگی ذهنی آنها بود. حبیب اللهی تقریبا به هرزگی و مسخرگی افتاده بود، اما من می‌دانستم که او عاشق شاه بود. هواپیما که از زمین بلند شد، باز با همان آرامش خود گفت:
وقتی قرار جبران اتفاقی بیفته، باید آرامش خودمون حفظ کنیم و کمی هم لذت ببریم.